أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله محمد وعجل رسول. مسئله سومی که جناب شیخ مطرح میکنند در نوع چهارم تشبیبه. مقدمتاً یادآوری میکنیم که بحث نوع رابع در مورد مکاسبی بود که حرام هست اما فی نفسه حرام بودن، این خودشون یه کار حرامی بودن، اما همون ابتداء کار توضیح دادیم که شاید در این بحث مباحثی مطرح بشه که حالت کسب و کارم نداره، هر چیزی که حرام بوده مثل دروغ و غیبت و اینها رو هم دعب فقها ها بر این بوده که در اینجا مطرح میکردن. لذا این بحث تشبیب هم از این باب خارج نیست. پس مسئله سوم تشبیبه. مسئله سوم تشبیبه. در مفتاح الکرامه گفته تشبیب یعنی ذکر محاسن فرد و اظهار شدت محبت به او. از این شدت محبت میتونیم تعبیر به عشق بکنیم، اینو بهش میگن تشبیه. بحث امروز آقا شاخه‌های مختلفی داره. خود این تشبیه یک مسئله سوم به 6 تا مسئله منحل میشه. مسئله علی تشبیب المرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، اینا رو دونه دونه باید بحث بکنیم. به تشبیب من یراد زواجها، تشبیه به اظهار علاقه بکنیم به کسی که میخواد باهاش ازدواج بکنیم. جیم تشبیه الحلیله، یعنی زنهایی که حلالت هستن. که تشبیب المرأة المبهمة و تشبیب الغلام.
خودش به 5 قسم تبدیل شد دیگه. در واقع 6 قسم.
شیر رو میجاد اضافه کنم. قبل از تشبیب الدین و تشبیب المرأة غیر المؤمنه ز تشبیب الغلام، این مسئله خودش به 6 تا مسئله منحل شد و انحلال بده. لذا باید دونه دونه تمام اینها حکم چی بشه؟ معلوم بشه. لذا جناب شیخ وارد شماره الف میشن که عبارت باشد از تشبیب المرأة معروفت
مؤمنت محترمت. مره یعنی چی؟ یعنی زن باشه، یعنی جنس زن. معروف یعنی مشبب بشناسد آن را، او را. مؤمنه باشه یعنی شیعه باشه، محترمه باشه یعنی حرام باشه، زنش نباشه، مادرش، خواهرش نباشه، حرام باشه نسبت به او. پس میخوایم در مورد این بحث بکنیم که آیا اظهار شدت محبت به یک همچین زنی جایز هست یا جایز نیست. ادله‌ای برای حرمت ذکر شده، ادله‌ای برای حرمت، این اسم ذکر شده. حالا دونه دونه تون تون من این ادله رو داده بیستم. یک، لزوم تفویه ها. آقا شما اگر که یک زنی رو که چه ارتباطی هم باهاش نداری حرام بده ذکر محاسنش بکنی و اظهار شدت محبت خودت رو بکنی، مفتضح کرده اون زن رو. هر جا میره میگن این همونه که فلانی براش شعر میگه. دو، حد که حرمت ها. سه، ایزای ها. عذیتش میکنید بایی کن. چهار، اغراء الفساق به ها. یه سری از جوانان فاسق میرم بگم این چیه؟ چه شکلیه این زنه که همچه شعری براش گفته شده؟ پنج، ادخال نقصه علیها. شیش، ادخال نقصه علی اهلها. از حیث اجتماعی فروکاستن داره این کار. یعنی مثلا اگر یه دختری رو تصور بکنید که برای شعر گفته شده اون حرفا خواستگار بخواد بره خواستگاری، نمیره خواستگار، میگه همونه که سر زبانهای همه هست. بعد جناب شعر میگه برای همین لذا میبینید که خانواده های با غیرت از اینکه نام و رسم خواهر یا همسر یا حتی فامیل های دورشان برده شود ناراحت می شوند، چه رسد به بحث تشبیه. این ادله ای هست که ذکر شد. جناب شیخ ابتداعا می فرمایند، جناب شیخ می فرمایند این ادله نمی تواند مدعا را ثابت کند. مدعا چی بود؟ حرمت تشبیب قسم الف. زیرا رابطه این ادله و تشبیب، ابتدا شیخ میگه عموم و خصوص مطلق است، یعنی چی؟ میگه تصور بکنید دین میشه تشبیه. این مورد کوچکتر مثلا میشه حدک یا ایزا یا اینها. یعنی چی؟ یعنی تشبیه اعم است از حدک. ممکنه یه تشبیهی باشه که حدک نباشه. پس ببینید اینجا تشبیهی که حدک نباشه. میگه شیخ میگه دل وجدان میتونید تصور بکنید یک تشبیهی را که حدک حرمت نباشد، یا جامعه ای را تصور بکنید که تشبیه در او حدک حرمت به حساب نیاید، ایزاق به حساب نیاید و هیچ کدام از ادله‌ای که ذکر شده برای صادر نباشه. لذا هیچ کدوم از این ادله نمیتوانن حرمت تشبیه را ثابت بکنن. اونها مفاد خودشون رو ثابت بکنن، میگن آقا اگر تشبیه تقبیح شد آن موقع حرام. نه همیشه. اگر تشبیه حق حرمت شد آنگاه حرام، ایزا شد آنگاه حرام، اقراء شد آنگاه حرام. نمیتونن به صورت علل اطلاق تشبیه را چکار کنن؟ حرام بکنن. پس استدلال هایی که شما آوردید استدلالش میگن اخص از مدعاست، یعنی دایرش کوچکتر از مدعاست. ما تشبیه هایی را داریم که حق نیست، ایزا نیست، تفضیح نیست، ادخال و نفس نیست. بعد میگن که بلکه رابطه این دو عموم و خصوص منوجه هست. عموم خصوص منوجه یعنی این شکل. تصور بفرمایید این بشه حدک، این بشه حدک و تشبیه، این بشه تشبیه. دو تا دایره کشیدیم، این دو تا دایره متقاطع هستن. یک موردی تشبیه هست حق نیست. فرض میکنید در این جامعه ای شما یک شعر خیلی سطح بالایی در اظهار محاسن یک زنی بیان بکنی و این هر تحت به حرمت او حساب نیاد. دومین مورد ممکنه حق باشد تشبیه نباشد. واسه به طرف خوش بودی، خوش حق که حرمت طرف هست ولی که تشبیه او نیست. و یه جایی هم از که هم حق هست هم تشبیه هست. لذا شما بدانید وقتی که یک دلیلی رابطهش عموم و خصوص منوجه با یک مدعا، نمیتونه اون مدعا رو ثابت بکنه. فقط اون قسمت هایی که بر هم دیگه منطبق هستن دلالت میکنه. فقط میگه اگر تقویم شد حرام، اگر حد شد حرام، اگر ایزا شد حرام و الاخره. پس نمیتونه تشبیه رو حرام بکنه هیچ کدوم از اینها، چون رابطه شده ما تشبیهی داریم که حد نیست. جناب شیخ رو توجه کنید من بگم، جناب شیخ میگن بل، اول میگن عموم خصوص مطلقه، بعد میگن بل عموم خصوص منبج. اگر آمدیم گفتیم این بل بل اضرابه، خب خیالمون راحته. میگیم ابتدا گفت عموم خصوص مطلق، بعد فهمید اشتباهه، اضراب کرد، اومد با عموم خصوص منبج. و بل اضرابیه هم به همین درد میخوره در کلام عرب، اگرچه در کلام فصیح میدونید استفاده نمیشه مثل بدل اسلام. ولی ممکنم از بله ترقی باشه. اینو باید توضیح بدیم، من ندیدم توضیح بدن جایی. حالا حتما دادشون زیاد هم محمد به نیرشن نگاه، من ندیدم توضیح بدن. یه بله نشه شرم اول از عموم خصوص مطلق میاد دیگه بلکه عموم خصوص منوج شه. لعله که بگیم این ترقی از این جهته. شیخ میگه آقا چه عموم خصوص مطلق باشه چه عموم خصوص منوج باشه، این ادله نمیتوانن تشبیه رو ثابت بکنن حرمتش رو. اما اگر عموم خصوص منوج باشه دورتر میشه. چرا؟ چون رابطه دوتا مفهوم که عموم خصوص مطلق هستن رابطهشون نگاه به هم نزدیکتره، ارتباطشون بیشتره. بلوجدان هم اینجوری، شما رابطه خودت رو تصور بکن با رابطه مفهوم انسان را تصور بکن با مفهوم حیوان. اینا یه رابطه دارن. مفهوم انسان را تصور بکن با مفهوم سفیدی. اینا مفهومش نگاه از هم دیگه چی هست؟ دورتر هستن. حداقل تو حقوق مطلق یکی از طرفین تمام مسادیش در مجموعه یک طرف دیگر از رابطه دوتا مفهومی که رابطه شون عموم خصوص مطلقه وسیع‌تر است تا دوتا مفهومی که رابطه شون عموم خصوص منبعشه و عموم خصوص منبعش وسیع‌تر است نسبت به دوتا مفهوم که رابطه شون تباینه. لذا اگر بخوایم دوتا مفهوم رو با هم از حیث وابستگی ارزیابی بکنیم، بل وجدان، اینی که مگر ممکن توی هیچ کتاب منطقی ننوشته ولی بل وجدان هست، دوتا رابطه، دوتا اونی که تساوی هم رابطه شون وسیع، بعد اون خصوص مطلق، بعد اون خصوص منبر، بعد هم تباین، اینا به ترتیب هی مفاهیم از هم دیگه دور میشن. خب این هم از این مطلب. پس تغییر هم اجمالا توضیح داریم. خب پس این ادله به درد نخورد، این شیش تا دلیل که دونه دونه ذکر کردیم به درد نخورد. حالا جناب شیخ میان و یک سری ادله دیگر رو نقل میکنن. حال ممکن است به ادله دیگری استدلال شود. ادله دیگر دقت کنید. پس شیش تاشو تا حالا نوشتیم. هفت، تشبیب لهو است و لهو حرام است. هشت، تشبیب باطل است و باطل حرام است. قول باطل، قول باطل یعنی قولی که محصلی نداره. نو، تشبیب فحشا است و فحشا حرام است. ده، تشبیب منافی عفاف است و منافی عفاف حرام است. یازده، تشبیب موجب تحییج شهوت است و سبب تحییج شهوت ولو سبب بعیدی باشد حرام است. آقا تشبیب لهو است، قول لهو، باطل است، فحشا است. شما یک زنی که بر تو حرام است ازدواج باهاش، یعنی در واقع ازدواج باهاش نگیم حرام است، الان در حال حاضر بر تو حرام است، اون زن محرم تو نیست، درستش این تصدیق میکنه، محرم تو نیست، شما اصلا ممکن زن شوهردار هم باشه، خب تو حق نداری بیای اظهار عشق رو بکنی، محاسنش رو ذکر بکنی، این منافیه با عفافه، این عین فحشائه. این هم ادله هست که بود. یازدهمین دلیلی که ذکر شده اینه که تشبیه موجب تحییج شهوته و در شریعت اسلام چیزی که موجب تحییج شهوت باشد و رو سبب بعید باشه حرام. خب ممکنه کسی از شما بگه آقا کی گفته؟ شیخ گفته. کی گفته؟ نگاه کنید، میخوای یه سری ادله ای رو ذکر بکنیم که نشون میده تحییج شهوت، آنچه موجب تحییج شهوت میشود در اسلام حرام. ببینید مواردی رو جناب شیخ، نگاه به نامحرم حرام است. چرا؟ چون نگاه موجب تحییج شهوت میشه، اول از همه از نگاه شروع میشه. تنها شدن با اجنبیه حرام است. چرا؟ حتی میگن جلوس مرد در جای زن تا وقتی گرمای بدن زن هست مکروه است، چون بالاخره این ممکن است ضعیفاً موجب تحریک شهوت بشه. مستحب است زنان در مقابل زنان اهل ذمه خود را بپوشانند، زیرا آنها می روند و برای مردان تعریف می کنند. حتی این میزان اسلام حساسه، میگه زن مسلمون و ما به شخص زن داریم، میدونه اون نباید بره بشینه مثلا از یک زن دیگری جلوی شوهرش جلوی کسی دیگه تعریف بکنه، ولی زن اهل ذمه که این التزامات رو نداره. شما اگر ای زن بری جلوی یک زن دیگری مثلا فرض بکنید حجاب خودت رو رعایت نکنی با آرایش با لباس زیبا، اون چیز نداره، میره تعریف میکنه جای دیگه، میاد میگه اینجوریه اینجوریه اینجوریه. همینقدر اسلام میگه مستحبه که جلوی اینها خودتو بپوشون. دیگه چی؟ مستحب است زنان در مقابل بچه ممیز خود را بپوشانند، زیرا آنها می روند و برای مردان چکار میکنن؟ تعریف میکنن. بچه ممیز که حساب حالش نمیشه، میره میبینه میره تعریف میکنه. در هر حرف رو میگن برای این هم مستحبه. در قرآن از نرم صحبت کردن نزنان نهی شده، خضوع بالقول، یعنی با عشوه صحبت کردن. چرا؟ چرا با عشوه صحبت کردن حرامه؟ اون موجب تحریج شهوت میشه. در اسلام راه رفتن به نوعی که زینت پا به فهم بیاید حرام شده. یعنی چی؟ تصور خلقان میپوشیدن جوری را بیاندن این زن دیدنش دیدنه که حرومه، بگه مسلم حرامه، اگه پاش در بکشه بالا پاش پیدا بشه که حرومه. مطلبه بینه جوری را نرو که این صدای خلقالی که به پای تو هست تق تق بکنه، فهم بیاد که تو در پایت یک زینتی داری، اینم حروم نه شده ازش. خب همه این ها رو ما وقتی نگاه میکنیم میفهمیم آنچه که موجب تحییز شهوت بشود، آنچه که موجب تحییز شهوت بشود اون در شریعت اسلام حرومه. خب به نظر شما تشبیب از اینا دقیق داره؟ تشبیب هم موجبه چی میشود؟ موجبه تحیید شهوت میشود و لذا حرام است. مورد ب
این اشکالی
باید بکنه آسان. مورد ب تشبیب زنی که میخواهی با آن با او ازدواج کن. شیخ می‌فرماید که ممکن است در اینجا بگوییم این تشبیه حرام نیست، زیرا اکثر موارد فوق الذکر بر اینجا صادق نمی باشد، زیرا اکثر اینهایی که گفتیم در مورد زنی که میخوای با او ازدواج بکنی که اون فحشا نیست، میخوای باهاش ازدواج بکنی، باطل نیست، اتفاق خیلی هم سودمنده، منافی با عفاف هم نیست، چون عرف نمیگه این منافی با عفاف، زن نیست که میخوای باهاش ازدواج و صحبتاشو کردی خواستگاری شده، حالا بعد دیگه دلش رو به دست بیاری، هیچ اشکالی هم نداره. علی حال همه این موارد بحثی هست شیخ مطرح میکنه، بعد در انتها جناب شیخ میگه که انصاف این است که این بحث خالی از اشتباه و اشکال نیست. اشتباه یعنی چی؟ یعنی موارد حرام و حلال در آن مخلوط است. ما نمیتونیم به صورت مطلق بگیم هر تشبیهی حرامه، بعد از موارد تشبیه میشه باید حرام، بعد میشه باید حرام. و اشکال یعنی دلائلی که آورده شده کامل نیست و قابل مناقشه است. پس همه این که شما گفتید اینه، تمام این حرف ها رو که ما زدیم آخر سر جناب شیخ با این دو کلمه چیکار میکنه؟
حرام
میکنه. خب اینا دیگه مبحثی بود که حالا ما نوشتیم. ببینید
خود بحث نمی که آخر همین،
نه نه نه، این فقط ما بهش نوشتیم جیم ه حبتش موند ها، تازه دال نداشتم من، گفتم چرا ز اضافه شد این آخر،
ما تو نوشتم خودم ز نداشتم، حب جان
حب داشت.
خب شما باید اشکال کنید اینجا به حرفای درست درمون که اشکال نمی کنید، به همین هوه و اینا که باید بتونی اشکال کنی که نه 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 محترم. حالا میگن تصریح هم دارن همشون، چون موارد بعدی هم هست. ببینید 6 تا مورد ما حساب کردیم، محترمه در مقابل حلیله است، اون مؤمنه در مقابل غیر مؤمنه است، معروفه در مقابل مبهمه است، غلام در مقابل بر است، همش دونه دونه کامل بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. تشبیه التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة و هو کما فی جامع المقاصد. پس ببین شیخ با این مورد شروع میکنه، اما در ادامه بحث تمام اون 6 موردی که اون بالا نوشتیم را دونه دونه بیان خواهد کرد. اولیش اینه، تشبیب به زن معروفه مؤمنه محترمه. و هو کما، حالا یعنی چی؟ اصلا تشبیه یعنی چی؟ و هو کما فی جامع المقاصد ذکر و محاسنها و اظهار شدت حبها به شعر. ذکر محاسن اون است و اظهار شدت حبش هست به شعر. من به شعر رو برش داشتم، حالا به شعر شاید خصوصیت نداشته باشه، ولی به شعر هم میتونید بذارید تهش. خودم نوشتیم در جامع المقاصد گفته، در مفتاح الکرام اشتباه نوشتیم، جامع المقاصد. خب حرامون تشبیب این چنینی حرام است، الا ما عن المبسوط و جماعت، همچنان که از مبسوط و جماعتی ذکر شد، کل فاضلین و شهیدین و المحقق ثانی، از اینها ذکر شد. فاضلین یعنی محقق در شرایع، علامه در تذکره، شهید اینم که معلومه، محقق ثانی هم که محقق کرکیست. وستدل علیه، 6 تا دلیل ابتدایی میخواییم بیاریم برش. بعدش دوباره از 7 تا 11 5 تا دلیل دیگه هم اضافه بکن. اما اون 6 تا دلیل، یک، به لزوم تفضیح ها و حدک حرمت ها و ایذاء ها و اقراء الفساقه به ها و ادخال نقص علیها و ادخال نقص علا اهلها. نقص، حواستون باشه، نقص اعتباریه، یعنی دست و پا و ایناش قطع نمیشه به خاطر این شعر، آبروش میره، جایگاه اجتماعیش تنزل پیدا میکنه، لعل جایگاه اجتماعیش تنزل پیدا میکنه. نه، این حرفی که میزنن واقعا حرف کامل، یعنی آدم اگر آبروش در میان باشه حاضر یه دست و یه پام نداشته باشه اما آبرو حفظ بشه. بازم مراتب داره، یه وقتی آدم حاضره اصلا کشته بشه برای این آبروش، یه وقتی هم نه حاضر نیست یه انگوشش، حالا یه مطلب کوچیکه. بالاخره اینا مراتب آبروها با هم دیگه فرق میکنه. اما بالاخره نقص بستگی به شخص داره. بس یه وقت میگن آقا فلانی عمامش کجه، خب آدم هیچ گازی نداره بگه عمامش کجه، بله یه نقصی بر من از حیث آبرویی هست، ولی حاضر نیستم یه انگشت من بدم. خب بگم یه وقت میگن آقا حالا کلا میگن کلش کجه، خب بگم این هم آزه. ولی یه وقتی میاد جلوتر همینطور سخت‌تر میشه مسئله، مشکل بیشتر میشه. خب و لذا میبینید که خانواده های با غیرت عبارت قشنگی هم هست، و لذا لا ترزن نفوس العبیه ذوات الغیرت والحمیه ان یذکر ذاکرون عشق بعض بناتهم و اخواتهم بل البعیدات من قراباتهم. و لذالکه میبینی که با خاطر اینکه این اتفاقا میفته، تفضیح میشه، نقص میشه، حد که حرمت میشه، ایزا میشه، میبینی که راضی نیستند نفوس عبیه، این اونهایی که آبی از تخصیص شنیدی یعنی نمیذاره تخصیص بشه، نفوس عبیه یعنی اون نفوسی که نمیذارن بهشون خللی وارد بشه، ذوات اون نفوسی که دارای غیرت و حمیت هستند راضی نمیشوند که ذکر شود، ذکر کند ذاکری عشق به بعض از بناتشان را و خواهرانشان را، بلکه بعیدات من قراباته نوه عمویشان را آششان نمیاد. والانصاف، این ادله نمیتواند مدعا را ثابت کند، زیرا رابطه این ادله و تشبیه اول میگه اون خصوص مطلقه، بعد میگه اون خصوص من وجه. والانصاف ان هذه الوجوه لا تنهض لاثبات التحریم، نهوض و قیامی ندارند برای اینکه تحریم را ثابت کنند، کلن بیان بگن عنوان تشبیب حرامون، نه. چرا؟ معکونهی کونه ها باید باشه دیگه، معکونه ها اخص من المدعا، این وجوه یا بزن به کل واحد من هاده الوجوه، کونه ها بهتر، با اینکه با بودن این وجوه اخص من المدعا، اخص که میگیم این رابطه شون عموم خصوصه مطلقه، از قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيه، گاهی تشبیه هست هیچ کدوم از اونا نیست، بل و اعم منهم من وجهن، بلکه رابطه شون عموم خصوصه من وجه هست، فان التشبيه بالزوجه قد يوجب اكثر المذكورات، گاهی تشبیه هست حد کم هست، گاهی تشبیبی که حرام هست نیست ولی حد که اینا رو میاره، تشبیب به زوجه میگن حلاله، همه علما میگن حلاله، گاهی اوقات این تشبیب موجب حد که زوجه تا میشه، چرا در حلیله میگن اشکال نداره، حالا تو بحث جیم فردا باشه میرسیم تشبیه به حلیله اشکال نداره. چرا؟ خب چرا؟ اگر دلیل شما ایزائه، اگر حد که حرمته، اگر نقصه، اگر شوهری هم نسبت به زنش شعرها رو بخونه، خب همون حرفا میاد دیگه. ببینم اون دلیل چیز نمیاد، اقراء الفساق بها نمیاد، میاد دیگه. پس اونم ممکنه باشه، ولی اینو چطور اون ادله رو در مورد این جاری نمیدانید؟ بگذاریم و بگذاریم. و یمکن ان یستدل علیه بما سیجی من عمومات حرمت لهو و الباطل، و ممکن است استدلال شود بر این مطلب به اونچه که می آید از عمومات حرمت لهو و باطل. اینا رو در جای خودش ما بحث خواهیم کرد. اصلا مفهوم تا حالا شما میگید باطل لهو، مفهوم اینا رو نمی دانید. یعنی چی باطل؟ اصلا یعنی چی اسلام باطل رو حرام کرده؟ یعنی چی لهو؟ یعنی چی؟ چی بهش میگن لهو؟ اینا رو بعداً شیخ بحث خواهد کرد و اون موقع مفهومش برامون آشکار خواهد شد. حالا دونه دونه میاد و همچنین عمومات لهو. پس نوشتیم چیه؟ تشبیب لهو است و لهو باطل است. حرام است. تشبیب باطل است و باطل حرام است. عمومات لهو و الباطل و مادل علی حرمت الفحشا، تشبیب فحشا است و فحشا حرام است. بعدی و منافاته للعفاف، تشبیب منافی با عفاف است و منافی با عفاف حرام است. المخصوص فی الاداله، عفافی که اگه کسی بخواد عادل باشه باید اون عفاف رو داشته باشه، معنای عفاف رو هم بفهم، عفافی که در عدالت لازمه. آدم بی حیا نمیتونه عادل باشه. و فحوا علاوه بر اونها، این فحوا رو میدونید معمولا فحوا رو باید به معنای طریق اولویت ثابت کرد، اما این مواردی که ما میگیم بعضیاش طریق اولویت نیست. فحوا رو من اینجا با اجازهتون به عنوان مضمون اینها، یعنی دلالت التزامیه اینها میگیرم. یعنی فقیهی که به این ادله‌ای که ما خواهیم آورد نگاه بکنه، برش ثابت میشه این مطلب که تحییج شهوت آقا حرامه. وقتی تحییج شهوت حرامه، اینم این مورد ما هم تحییج شهوت هست، پس از باب تطبیق میشه. و فهوا ما دل علی حرمت ما یوجب ولو بعیدن تحییج القوت الشهویه به نسبت الی غیر الحلیله. و همچنین مضمون اون چیزهایی که دلالت می کنند بر حرمت اونچه که موجب می شود ولو بعید، ولو بعیدن یه واسطه سبب بعید باشه، موجب می شود چه چیز را؟ تحییج قوه شهویه به نسبت به غیر حلال، غیر الحلیله. حلیله یعنی زوجه و عمه در اینجا. خب آقا ما قبول نداریم که آنچه که موجب تحییج شهوت ولو به سبب بعید باشد حرام است. این قبول نداری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک، مثل ما دل علی المنع عن النذر لانه سهم من سهام الابلیس. خب آنچه که دلالت میکند از من خودمون تیری از تیرهای ابلیس است. والمنع عن الخلوه بالاجنبيه لان ثالثه هم الشيطان. منع از خلوت با اجنبی، خاطر اینکه نفر سومتون شیطانه. اینا همه چرا؟ خاطر اینکه اینا موجب تحییج شهوت میشه. و کراهه جلوس الرجل في مكان المراه حتى يبرد المكان، کراهت نشستن مرد در جای زن تا وقتی که مکانش سرد میشه. نداریم شما معید همون بحث ما هست. و به رجحان تستر عن نساء اهل ذمه، اینا رو میخواد بگه که اگر فقیه باشی از اینها استشمام میکنی که تحییج شهوت حرومه، در حالی که خب مثلا اینا بعضش تحییج شهوت هم هست اما در اسلام حرام نشده، مستحب مکروه شده، تشبیه هم شده. اون میشه حرام. آره. و به رجحان تستر عن نساء اهل ذمه لانهن یصفن لازواجهن، به رجحان تستر از نساء اهل ذمه به خاطر اونها بحث میکنه برای شوهرانشان، حالا یا شوهرانشان یا بقیه مردان اجنبی. و به رجحان تستر عن سبی الممیز الذی یصف ما یرا، سبی که اولا میفهمه نگاه میکنه بعدم میره وصف میکنه. این مقدار اسلام حساسیت داره. حالا اجازه بده تو بیای شعر بگی اونم برای زن شوهردار اظهار عشق و علاقه بکنی، نمیشه. و نهی فی الکتاب العزیز ان یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، به زنان دستور داده شده است که صدای خودتان را با عشوه بیرون نکنید، خاطر اینکه اون کسی که در قلبش مرضی هست طمع به شما میبرزه. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلنا قولا معروفا. حالا این هم میشه اشکال کرد که این در مورد زنانه. و ان یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، درست بخونی، و ان یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، این که به پاهاشون بزنن که معلوم بشود اون چیزی که مخفی کردن از زینت شدن، خلخالی که تلق و تلق صدا بکنه. الی غیر ذلک من المحرمات والمکروهات التي يعلم منها حرمت و ذکر المرأة المعینة المحترمه بما یحیج الشهوه علیها، و غیر ذلک از محرمات و مکروهاتی که همه اینها را که دستبندی کنی معلوم می شود حرمت ذکر مرئه معینه محترمه، ذکر کنی به چی؟ به اون چیزی که موجب تحییج شهوت بشود بر او. خدا عنوان اینم هست، ببینید تحییج شهوت بر کسی این حرومه، ولی بازم رابطه تحییج شهوت با تشبیب و ممو خصوص منوچه، خصوصا ذات البعل التي لم يرز الشارع به تعریض حال نکاح، خصوصا زن شوهردار که اصلا شارع میگه کنایتا هم حق نداری تو او رو تعرض بش بکنی برای نکاح. مثلا به زن شوهردار بگی رب براغ بنفیک، چه بسا کسانی به تو علاقه داشته باشن، حرومه. حتی همینقدر هم حق نداری زن شوهردار را مورد خطاب قرار بدهی که خیلی ها میخوان با تو ازدواج کنن، خوش به حال مثلا شوهرت، مثلا حتی این هم نمیتونی بگی، حرومه. نه هیچ چیزی که شائبه داشته باشه به تعریض حاله، تمام شد. زن شوهردار نکاح کرده تمام شده دیگه، دیگه در معرض نکاح نیست، رو نباید در معرض نکاح قرار بدی. نه بریم مورد ب، وارد مورد ب شدیم. نه لو قیل بعدم حرمت تشبیب بالمخطوبه قبل العقد، اگر گفته شود به عدم حرمت تشبیب به زنی که خطبه بر او خونده شده ولی قبل از عقد، مخطوبه اگر یادتون باشه خواستگار چی میشد به عربی؟ خاطب. مخطوبه این خواستگاری شده، فرجه بین خواستگاری و تا عقد. شما یه شعری بگو قشنگ که بنده آمادگی دارم، خلاصه وقتی آمدم و خواستگاری و اون چشمان زیبا را دیدم و چه اینا رو بنویس قشنگ و بفرست. خب اون میبینه، اون زنه میبینه، میگه به شوهرم اهل شعر و شاعری هم هست، میگه بله، بعد معلوم میشه شعر دوزیه، داده دوستش هم نوشته، خودش هم بلد نیست اصلا شعر بنویسه. بله اینجا اگه اشکال نداری اینجا خب بله قبل العقد بل مطلق ما من یراد تزویجها، بلکه نه فقط از فاصله خاصی، شما یه نفر رو میخوای باهاش ازدواج بکنی، حالا برای شعر بگو، شعر بفرست که ببینه، بلکه دلش نرم بشه و با تو ازدواج بکنه. اینم و آقا بدونید اینا ممکنه موجب حتق نشه، اینی که شیخ گفت اینا عدل اسمان فرق میکنه، ممکنه موجب حتق نشه. چجوری موجب حتق نشه؟ شما وقتی شعر رو میندازی در خونه، اونم میاد خودش بر میداره، این فرق میکنه تا این شعر رو تو جریده تو روزنامه چاپ بکنی همه عالم بفهمن، اون این موجب حتق میشه، اون موجب حتق نمیشه، موجب ایزا ممکنه نشه. خب الحمدلله. بله وقتی یه دونه پیامک میفرستی خب هیچ کس هم نمیبینه، فقط بعد خط مال خودت باشه، چون ممکنه کسی بره لیست اسمساتو اگر مالک کسی دیگری باشه چیکار کنه؟ استخراج بکنه. همش بدین لم میگه لوقیل به عدم حرمت تشبیب بالمخطوبه قبل له بل مطلقه من یراد تزویجها، اگر یه همچین حرفی زده بشود لم یکن بعیدا، این بعید نیست، بگیم این تشبیب حرام نیست. مورد دوم، تشبیب زنی که میخوای با او ازدواج کنی، ممکن است اینجا بگوییم این تشبیب حرام نیست، زیرا اکثر موارد فوق الذکر اینجا جه لعدم جریان اکثر ما ذکره فیها، این فیها جان مجرور مترام به جریانه، به خاطر عدم جریان اکثر اون چیزهایی که ذکر شد در مورد زنه که میخوایی باهاش ازدواج کنی. خب جناب شیخ جنبندی بفرمایید از بحث، ببینیم به کجا رسیدیم تا اینجا، حرام شد تشبیب یا حرام نشد؟ میفرمایند والمسئلتو غیر صافیت عن الاشتباه والاشکال، مسئله همچی خیلی صافی نیست، خالی از اشکال و اشتباه نیست. اشتباه یعنی چی گفتیم، اشکال یعنی چی گفتیم. شیخ یه بار دیگه میاد صفحه بعد رو نگاه کنید، میگه والمسئلتو مشکلتون من جهت الاشتباه فی مدرک اصل الحکم، یه اشتباه رو اونجا معنا میکنه که حالا اونجا فردای معنایی خواهیم داد از اون اشتباهی که اونجا بیان شده، چون بالاخره باید تبیین بشه. این از این. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.